کردستان از دست دولت مرکزی بیرون خواهد رفت. برنامه هم این بوده که بعد که رژیم صدام به ایران حمله میکنه، غرب ایران سقوط کنه. این به اصطلاح از دیده ما هم بعد خواهیم دید که در اطلاعاتی هم که در اسناد انگلیسی هست و همینطور وزیر تشریفات آقای صدام گفته است، این مقدمه حمله عراق به ایران بود. ولی با اون تجهیزات و اون امکانات کودتای موفقی قابل انجام نبود.
آقای دکتر بنی‌صدر، شما اون موقع اگر اشتباه نکنم گفتید که 6 بار قبل از این طرح کودتای نوژه طرح‌های دیگری بوده که اینها رو دولت افشا کرده و
گفتم در شش نهر که الان برای شما شمردم.
بله.
نیروی دریایی هم بهش اضافه کنید میشه 6. بله، در اینجا این کمیته ها بودن که مهمترینش کمیته بود که در خوزستان بود. حدود 225 نفر دستگیر شدن بودن در اونجا. این بخوایم تاریخ اونجور که واقع شده بگیم، نه اونجور که برای هر کس بخواد یه جوری بگه که خواه اوست. این به این ترتیب ما از پیش مطلع بودیم و اون آقای خادم و اینها با تلفن هایی که میکردن، اون آقای قربانی فر اینا کاملا شناخته بودن و گاهی هم اینا که گزارش میکردن که مراحل تحقیقاتشون به کجا رسیده، این آدمی شگفت میگن چجوری از تهران با اونجا با پاریس صحبت میکنن و باز اونم عرض کنم به شما.
آقای دکتر، وقتی که صحبت شد که در بازجویی که انجام شده بود گفتن که ابتدا قرار بوده که کاخ ریاست جمهوری هم در اون طرح اولیه بمباران بشه و بعد منصرف میشن، علتش چه بوده به نظر شما که منصرف میشن از این که در واقع محل کار شما رو بمباران نکنن در اون طرح کودتا؟
عرض کنم به شما اینطور که گفتن، حالا اینها تحقیق میخواد دقیق بشود. گفتن آقای دکتر بختیار گفته بوده که ایشون رو زنده دستگیر کنید. حالا فرض کرده بودن که اونجا به اصطلاح حفاظ چندانی ندارد، راحت میشه ما رو دستگیر کرد، احتیاج به بمباران نیست. شاید به این دلیل بوده. ولی به هر حال به این ترتیب که عرض کردم این تحقیقات انجام گرفت. حالا اینجا مسئله مهم اینجا هست، اون که در هم عرض این اطلاعات سپاه به من مراجعه کرد که ما امشب میخواییم عده رو دستگیر کنیم. خب سپاه قرار نبود که در این کار، قرار بود خود ارتش تصدی کنه. اونم دلیلش این بود که اعتماد به ارتش از بین نره و این دستاویز نشود که شد متاسفانه برای متلاشی کردن ارتش. و از امام هم مجوز گرفتیم، یعنی از آقای خمینی، و دست به کار شدن. تا امروز هم من ندانستم که اون اطلاعات رو کی به سپاه داد که اونها وارد عمل شدن. از این هم که شما خوندید قبلا هیچ علامتی نیست که کسان این اطلاعات رو به سپاه دادن که اونها شب رفتن در
شما وقتی آیدو تو وقتی این آقای مرتضی رضایی با شما اومد در اون برنامه تلویزیونی، ایشون نگفت به شما که این اطلاعات رو چطور سپاه گیره و چطور شد که سپاه همدان آخر سر میره و مداخله میکنه؟
نه نگفت، نگفت، برای اینکه خود او هم خیلی اطلاع نداشت که به من بگوید. در واقع اونایی که اون اطلاعات ایشون رو اونجا نصب شده بود برای اینکه به اصطلاح بلکه یک سر و سامانی بده به اونجا، ولی اونا یک گروهی بودن در اطلاعات سپاه که اینا از پیش با آقای خمینی همکاری داشتن در اون کشف گروه فرقان، هم اونا کار کرده بودن، اونها تصدی کرده بودن.
آقای دکتر، به فاصله 9 روز بعد ظاهراً دادگاه غیر علنی هست و 5 تن از این افسران ارشد اعدام میشن. تا زمان جنگ عراق گزارش هایی هست که بیش از 115 افسر ارتش اعدام میشن، 8 تا 10 هزار نفر تصفیه حساب میشن. فکر میکنید این کارها ضرورت داشت؟ به هر شکل بخشی از اینها در دوره ریاست جمهوری خود شما اتفاق افتاد.
عرض کنم به شما که آقای موسوی اردبیلی که اون وقت دادستان کل تشریف داشتن، آمد پیش من گفت امام گفتن همه اینها رو باید اعدام بشود. گفتم چه یعنی چه آقا همه اینها اعدام بشود؟ چطور ها یعنی اینها یه عدهشون اصلا نمیدونن. اونایی که در داخل بودن عموما نمیدونستن که مثلا در پاریس عراق چه نقشی داشته در تهیه این تر. نمیدونم انگلیس ها اطلاع داشتن. حالا در این صحبت ها خواندید که CIA آقای شهری گفته CIA ولی همچه نیست. آقای دکتر بختیار یک صحبتی کرده بوده بنابرای اسنادی که منتشر شدن. امریکایی ها از روی اون که تقاضای هلیکوپتر کرده بوده حد زده بودن که ایشون همچه قصدی دارن. ولی انگلیس ها کاملا در جریان بودن و عراقی ها که تمام اسامی رو داشتن به ترتیبی که آقای سرگرد عرض کنم به شما بله سرگرد خلبان فرهاد نصیرخانی که با دکتر بختیار و یک خلبان دیگه در جلسه حاضر بوده که با اون طرف عراقی گفتگو میکردن. این خلبان میگوید نباید افراد و تر و طرف عراقی داد و طرف عراقی گفته است که بدون تر و نفرات ما به شما کمک نخواهیم کرد و اینکه کمیته با یک سازمان کودتا و ضد کودتا داریم که اونا باید تصویب کنن تا ما به شما کمک کنیم. به هر حال بسیاری از اونایی که در داخل بودن اونا فکر میکردن دارن یه خدمتی میکنن و هیچ اطلاعی نداشتن که در بالا چه با چه قدرت هایی تو ماجرا هستن.
ولی شما با نفس اعدام این افراد مخالفت داشتید؟ یعنی هر کدوم از این افراد رو یا مواردی بود که مواردی بود که شما تایید میکردید که اینا اعدام بشن؟
اصلا اولا که من با اعدام مطلقا مخالف بودم و همون وقت هم اعلام کردم که مخالف اعدامم. ثانی هم من گرفتم میشه آقای خمینی گفتم اینطور گفتید شما این آقای اردبیلی اینجور میگوید. گفت بله اینا باید اعدام بشن. گفتم به چه مناقصه بعد بر کدام قاعده و قرار شرعی؟ اینا اطلاعاتی بسیارشون اصلا هیچ اطلاع نداشت. گفتم اینا بردن به یه جلساتی اینا هم رفتن تو جلسه مرکز رفت تو یه جلسه بخواد اعدام کنه که باید کشور کسی باقی نمیمونه. و ولی خب اون آقای رئیس شهری مشغول کار خودش بود و این وقوع جنگ امکانی فراهم کرد که بقیه رو من توانستم از زیر تیغ این آقا رها کنم که بسیاری از اونها هم در جنگ با عراق رشادت به خرج دادن و شهید شدن.
آقای دکتر چه کسی از این ماجرا بیشترین سود رو بود به نظر شما از لحاظ سیاسی؟ بسیاری صحبت میکنن که حزب جمهوری در پی این بود که ماجرا رو بندازه به گردن جبهه ملی و آقای بختیار.
اندازه صحبت جبهه ملی یه چیز بختیار یه چیز دیگه است.
برشا که دوره ایشون ارتباط
بختیار که در داشتن یه دوره ولی خود در این زمانی که ایشون در پاریس بوده است و این ارتباطات رو از طریق آقای سرهنگ بنی عامری و ارتباط با عراق و با انگلیس ها و اینا که در این ماجرا دخالت داشتن به جبهه ملی که ربطی نداشته که ایشون دخالت بدن. این واقعیت اونجور که واقع شده اینجوری که عرض کردم. حالا کی سود برده؟ زیان مسلمه که مردم ایران بردن به لحاظ اینکه این استبداد ملتاریا تقویت شد و جنگ 8 ساله یک نسل ایرانی رو برباد داد و هنوز هم ایران در گرفتار استبداده.
شما اعتقاد دارین که صدام حسین در لو رفتن این قضیه نقش بازی کرده؟
احتمال خیلی زیاد. البته من اینکه میگم احتماله. سند نیست. جز اینکه بنابر سندهایی که قهرمانی انگلستان که منتشر شده و قول همین وزیر تشریفات آقای صدام حسین حامد الجبوری در 25 جوان 2008 ایشون گفته. او گفته است که آقایان دکتر بختیار و جورج براون وزیر خارجه اسبق انگلیس و گفته سپهبد جمع ولی در واقع اویسی منظورش بوده. اینها آمدن نزد صدام گفتن ارتش ایران متلاشی است، الان بهترین موقع حمله به ایرانه. و بعدم سندهای انگلیسی میگوید به اینکه این انگلیسی گزارش های غلط، اطلاعات نادرست در این جا اسمم میبره از آقای دکتر بختیار و غیره که این اطلاعات نادرست رو دادن به عراق و صدام و او گمان کرده که در چند روز کار ایران ساخته است.
آقای دکتر قبل از اینکه وقتمون عذر میخوام کوتاه هستش، در مورد نقش روسا اگه میشه توضیح بفرمایید که چقدر شوروی به نظر شما صحبتش شد که گفتن در جریان بودن، حتی از افرادی که بازجویی کردن گفتن که آمریکا اینها رو در جریان گذاشته. خب بعدم گزارش‌های اومد که روسا در لو رفتن این ماجرا نقش بازی کردن.
این که در تهیه کودتا نقش داشتن که حرف بی ربطی، برای اینکه سندی وجود نداره که تایید بکند که روسا در اون تهیه اون کودتا نقش داشتن. اطلاع دادن اینه که به اون طریق آگاه شدنه که عرض کردم که اون دو مجرا رو، اینکه حزب توده هم غالبا می آورد آقای کیانوری یک یادداشت های می آورد که معلوم بود این مال سفارت روسه، برای از این مرم اطلاعات ارتش می آورد. ما می دیدیم اینا تقریبا با هم تطبیق می گرفتن، اونم با شنودهای خودشون می گرفتن. یه دفعه من با آقای دکتر کیانوری همین رو گفتم این اطلاعات که میاریم رو از روسا می گیرید. اون تو اون اطلاعات به دفتر آقای خمینی داده باشن ممکن است، اما به من به نظرم نمیاد، یادم نمیاد که از ناحیه اونها اطلاعی به من داده شده باشد.
آقای دکتر بنی‌صدر
احتیاجی هم نبود، برای اینکه گفتم ما از اون دو طرقی که داشتیم مطلع شده بودیم.
شما احیانا در دوره ریاست جمهوریتون، پرسش آخرم هست وقتمون محدود هست، آیا تلاشی کردید که اون فردی که اشاره میشه آیت الله خامنه ای عنوان میکنه با ایشون در ارتباط بوده، اون فرد رو شناسایی بکنید؟ چرا هیچ موقع اسمی از ایشون نیست در طول این 32 سال هیچ جا اسمی از اون فرد برده نشده، اون کسی که ظاهرا لو میده عملیات رو و طرح کودتا رو؟
آخه ایشون راست نمیگه. عرض کردم شما همسر یکی از افراد نیروی هوایی بود.
خب اون فرد که بوده؟ کسی آیا رفت دنبال این که ببینید فرد که بوده؟
اون فرد که آمده بود اونجا، بله اون وقت معلوم بود، اما الان تو ذهن من نیست. یه خانمی بود آمد به دفتر من و اطلاعات چه در اونجا داد، گفت من رفتم مجلس پیش آقای دکتر یزدی و آقای خامنه ای، اونها گفتم بیام خدمت شما و حالا من آمدم اطلاعاتم میدم. اطلاعاتم هم همین بود که من به شما گفتم، نه بیشتر. اونا بعد میخوام بگن که خیلی که چیزا بله اونا خدایی بوده و جنبه این هم چیزی بهش بدن و برای خودشون نقش قائل بشن، ولی واقعیت نداره. تاریخ باید اونجور که واقع شده گفت.
آقای بنی‌صدر اگر مطلب خاصی در این ارتباط دارید بفرمایید، اگر نه که ما با شما خداحافظی میکنیم بحث رو. با
والا مطلبی عرض کنم که نادی اون که مسئله یک چگونه مطلع شدیم که گفتم، چه کسانی در سازماندهی شرکت داشتن گفتم که عراق بوده، انگلیس ها مطلع بودن، شرکت نداشتن مطلع بودن، امریکایی ها به اون طریق مطلع شدن، چگونه لو رفت گفتم، نتایجش هم که از جمله حمله عراق به ایران است و وضعیتی که میبینید، اینها هم که گفتم. به نظرم دیگه مگر اینکه شما سوالی داشته باشید.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران، از وقتی که گذاشتید. تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون. خب بحث رو با آقای سپاسگزارم آقای دکتر عباس میلانی دنبال میکنیم. آقای میلانی اگر مطلبی در مورد نکاتی که عنوان شد دارید بفرمایید. و پرسش من این هست که مدارک و اسنادی که شما در دست داشتید مطالعه کردید، چه از سوی آمریکا چه در سوی بریتانیا، نکاتی هم که اشاره کردن آقای بنی‌صدر، اگر مطلبی دارید در ارتباط بفرمایید که این اسناد چه چیزی رو برای ما فاش میکنن؟
ولی خب آقای بنی‌صدر روایت خودشون رو گفتند، مبتنی بر خاطرات خودشون، مقداری مبتنی بر اسناد، و دیگران هم روایت خودشون رو گفتند. یه نکته به نظر من غیر قابل انکار هست، در اون زمان ایشون فرمانده کل قوا بودند و این اعدام ها در اون زمان صورت گرفت. این افراد متهم به طراحی یک کودتا بودند، هیچ کدومشون قدم عملی در جهت قتل کسی یا جهت تیراندازی بر نداشته بودند. حتما آقای قرنی، آقای بنی صدر بهتر از من میدونن که وقتی که از متحدان روحانیون در 1958 علیه شاه سعی کرد کودتایی بکنه، یعنی تیمسار قرنی، یک نفر از اون افراد کشته نشدن. وقتی که تشکیلات 600 نفری حزب توده در ارتش ایران کشف شد، فقط 35 یا 37 نفر از اینها رو اعدام کردند. به گفته خود آقای بنی صدر حداقل 150 نفر از اینها رو اعدام کردند. ایشون به نظر من در اون زمان در مقام فرمانده کل قوا حتما هم مسئولیت داشت، هم میتونست این مسئله رو به طور جدیتری دنبال بکنه و خون این افرادی که اکثریتشون به گفته خودشون اصلا از ابعاد ماجرا خبر نداشتند ریخته نشه. من فکر می‌کنم اسناد به خوبی نشون میده که آمریکا به طور جدی نگران وضعیت دیپلماتاش بود. دستور صریح هست از وزارت امور خارجه به سفارت ایران و به سفارت‌های آمریکا در دیگر کشورها که اگر مخالفین رژیم با شما تماس گرفتند و تقاضای کمک برای براندازی رژیم کردند، بگید آمریکا به هیچ وجه حاضر به این کار نیست. انگلستان هم همونطور که گفتن آقای بنی صدر اطلاع داشتن، ولی خب این مسئله نبود که خیلی از لحاظ پنهانکاری با موفقیت انجام شده باشه. در دفتر بختیار تردیدی نیست که دستگاه‌های جاسوسی مختلف دستگاه شنود داشتن، اسرائیلی‌ها در این ماجرا درگیر بودند، اطلاعات عراق در این ماجرا درگیر بودند. به نظر من طرح کودتا هم به گمان من از لحاظ تاریخی اگر بهش نگاه بکنید بیشتر سعی میکنه الگوی انقلاب مشروطه رو و آمدن ستارخان باقرخان به تهران رو در شرایطی تکرار بکنه، تقریبا الگو دقیقا همونه، یه دی بیان تهران رو بگیرن، اشاعر و ایلات هم بسیج بشن و قدرت ممدلی شاه رو بندازن. ایران 1980 معذرت میخوام، ایران 1980 ایران 1909 نبود، جامعه مدنی داشت، جامعه شهری داشت و نحوه تسخیر قدرت به گمان من بایستی از نوع دیگری بود. به علاوه شواهد زیادی نشون میده که برخی از کسانی که باهاشون تماس گرفته بودند چه در ایران چه در خارج مأمورین جمهوری اسلامی بودند و این گزارش ها رو دادن. البته مقامات جمهوری اسلامی به راحتی هر چیزی رو به هر کسی میبندن، زیاد در پی واقعیت نیستن. نکته دوباره مهم در مورد ربط این ماجرا به حمله ایران و عراق این است که این یکی از مهره هایی است که صدام رو جری کرد و جرأت بهش داد که به ایران حمله بکنه. همین صدامی که 5 سال پیش در نهایت خفت مجبور شد قرارداد الجزایر رو بپذیره، قراردادی که یک طرفه بود، چطور بعد از 5 سال جرأت کرد به ایران حمله بکنه؟ جرأت کرد به ایران حمله بکنه برای اینکه متوجه شد که آیت الله خمینی داره ارتش رو تصفیه میکنه، عملا تمام سران ارتش رو یا کشته بودن یا تبعید کرده بودن یا بازنشسته کرده بودن. در اقصا نقاط کشور مخالفت های جدی وجود داشت، طرفداران دموکراسی علیه رژیم برخواسته بودن چون افق رو می دیدن که یک استبداد مذهبی در راه، وضعیت اقتصادی نابسامان بود، دولت ایران به طور جدی داشت در عراق شیعیان رو تحریک می کرد که علیه صدام حسین برخیزند. همه این عوامل دست به دست هم داد و یک جانی قدرت گرفته ای مثل صدام رو اونقدر بهش جرأت داد که ایران رو بهش حمله بکنه. از 2 ماه قبل گزارش های دقیق هست که عراق داره نیروهای جمع تجمع میکنه در مرزهای ایران و عملا دولت ایران هیچ کاری در تقابل با این قضیه نمیکنه، کما اینکه در حمله اول میبینیم که چقدر اونها جلو آمدن و چقدر جری شدند.
دکتر عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. این مطلبی که پیروز دوانی در اون کتابچه حقیقت اشاره میکنه و نقشی که در مورد نفوذ بعضی از عناصر در میان کودتاچیان، چقدر این به نظر شما قابل اعتناست؟ حتی جایی هم در این یادداشتاش از فردی به اسم مینو اسم میبره که میگه از اعضای سازمان مخفی بوده و حتی میگه در شبکه باقی مانده از نوژه هم اینها نفوذ داشتن برای اینکه اطلاعات رو دادستانی بدن.
من فکر میکنم در خاطرات آقای رفسنجانی هم آمده که یک کسی از حزب توده، یکی از سران حزب توده به منزل ایشون میره و اتفاقا اون شب آقای خامنه‌ای هم در منزل رفسنجانی بوده و گزارشی از این مسئله میگه. برای من کاملا قابل قبول هست که حزب توده در این تشکیلات چه مستقیم چه از طریق روسا کاگبه نفوذ داشت و از فعالیتاشون با خبر بود. من فکر میکنم آقای بنی‌صدر کاملا درست میفرمایند که کاگبه از طریق سفارت اطلاعاتشو به حزب توده میداد و حزب توده اطلاعاتشو به سفارت میداد و وقتی که سران حزب توده محاکمه شدن متاسفانه برخی از این مصادیق پیدا شد. من برام کاملا قابل تصور هست که روسا و حزب توده نقشی در این ماجرا داشتم، ولی اینکه کی کل ماجرا رو لو داد من فکر می‌کنم هنوز بایستی منتظر موند که برخی از این اسناد رو بشه. اسناد مخابرات عراق الان در یه نسخش در هاروارد، یه نسخش در استنفورد دارن طبقه بندیشون میکنن، شاید اونها یه مقداری با دقت بیشتر نشون بده که عراقی‌ها چه نقشی داشتن، اسرائیلی‌ها چه نقشی داشتن، انگلیس‌ها چه نقشی داشتن، روس‌ها چه نقشی داشتن و تشکیلات سپاه چه نقشی داشتن، اونها از چه طریقی اطلاع پیدا کردن. دوباره در مقاله که آقای گاژروفسکی نوشته و مقاله به نظر من در زمان خودش چند ده سال پیش نوشته شده مستدل‌ترین مطلبه، اونجا میگه که برخی از کسانی که افراد طراح این قضیه باشون تماس گرفتن ماموران دو جانبه بودند و گزارش‌هایی به اطلاعات و ضد اطلاعات رژیم داده بودند.
آقای میلون اجازه بدید با آقای بیت اللهی هم صحبت رو دنبال بکنیم و درود بفرستیم، برمیگردیم به شما برای چند سوال مهم دیگه. آقای بیت اللهی درود دوباره به شما و این رو بفرمایید که ابتدا شما کجا بودید در هنگام این عملیاتی که طبیعتاً شما به عنوان کودتا ازش اسم می‌برید؟
با درود خدمت شما و شنوندگان یا بینندگان گرامی و همچنین با درود به جانباختگان راه آزادی و سربلندی ایران، به ویژه دلاوران قیام سازمان نقاب، نیروی یعنی نجات قیام ایران بزرگ. من سوال شما جواب بدم، من اون شب در پایگاه شارخی بودم و منتظر ورود دوستانی بودیم که از تهران قرار بود به ما بپیوندند خلبان‌ها برای پرواز و منتظر بودیم که بیان به پایگاه.
چه اتفاقی افتاد موقعی که این سپاه همدان ظاهرا حمله میکنه و بعد عده دستگیر میشن؟ شما جز اون دستگیر شدهان نبودید؟
نه خیر، اصلا چیه اسامی لو نرفته بود. من به همین دلیل صحبت های آقای دکتر بنی‌صدر رو گوش دادم، خیلی خوشحال میشدم پس از 32 سال شخصی که در مقام ریاست جمهوری کشور بوده میتونه شفاف در واقع بگن که چه جوری لو رفته و چگونه بوده که با واقعیت جور در بیاد. 4 ساعت قبل از عملیات در واقع ما خبردار شدیم که مسئله لو رفته در تهران که در مرکز تجمع، ولی تر لو نرفته بود، هنوزم تر به طور کامل لو نرفته.
مرکز تجمع که میگید منظورتون پارک لاله است؟
بله، یکی مرکز تجمع پارک لاله بود، یک مرکز تجمع دیگه در روبروی ستاد ارتش بود که خب اون لو نرفت که تعدادی آمده بودن به پایگاه و در جاده پایگاه در واقع دیده بودن که در واقع پایگاه به وسیله نیروهای کمیته یا سپاه پاسداران که تازه تشکیل شده بود در واقع محاصره شده. این محاصره تنها در پایگاه شارخه انجام نشده بود، همزمان این محاصره در پایگاه دستفول، در پایگاه شیراز، در پایگاه بوشهر، همه جا انجام شده بود. این دلیل این بود که نمیدونستن از چه پایگاهی در واقع عملیات میخواد انجام بشه. در چه صحبت هایی که میکنن رو من کلا رد میکنم و ما به حرکت در واقع 3 ساعت یا 4 ساعت کم آوردیم و این حرکت میتونست انجام بشه. اول هواپیما بلند میشد یعنی کار تمام بود دیگه بحثی برش نبود.
پس چطور این دستگیری‌ها که به این سرعت انجام میشه این افراد رو چگونه شناسایی میکنن تو که شما میفرمایید؟
ببینید، یک دایره در ارتش باز شده به نام دایره شیعه اسلامی، همچنین چیزی بود. این خب دوستانی بودن که افرادی بودن که اون موقع مخالفت داشتن با این سیستم، صحبت میکردن، ربطی هم به قیام 18 تیر نداشتن و خب اینا رو بارها داد ارشاد اسلامی، اینا رو میخواستن باشون صحبت میکردن که در واقع ارشادشون بکنن. بعد از اینکه این جریان پیش آمد، خب حالا شاید از تهران اسامی لو رفته بود، حتی واقعیت اینه که در پایگاهی که قرار بود عملیات انجام بشه 44 فروند هواپیمای F4 آماده پرواز بود، کلا 5 تا خلبان لو رفتن و اعدام شدن، اونم در یک فاصله یک ماهه. اینطوری نبود که سر ضرب همه رو بگیرن. پس در چه به نظر من این طرز اونجوری که میگن لو نرفته بوده، اون صحبت هایی که جناب بنی‌صدر کردن در مورد اینکه در پاریس آقای بنی‌صدر از طرح خبر نداشتن، از کل طرح چرا، ولی چگونگی و دیتیل تر اسامی اصلا خبر نداشتن که کیا در این جریان شرکت دارن، کیا شرکت دارن، چون به درد ایشون نمیخورد که بخوان بدونن که کیا در این جریان هستن یا نیستن.
ماموریت خود شما چه بود آقای بیت اللهی؟ قرار بود که شما قرار بود که آیا به جماران حمله بکنید با فانتوم یا کجا می‌خواستید شما؟
نه، من مجلس شورای ملی بود، یکی از هدفان بود. هدف دومم هم پادگان اشتراط آباد بود. در مورد جماران، همه میخواستن جماران رو بزنن، داوطلب شده بودن، چون جماران رو به صورت کامکازی باید میزدن، نه تنها با فنیکس، بلکه خلبان خودش رو به هواپیما میزد که خاطر جمع باشه جماران رو زدن، که دو نفر در واقع قرعه کشی کردن، نام به اسم دو نفر افتاد که این کار رو انجام بدن.
و شما فکر میکردید که با این شیوه میشد که مسیر انقلاب رو تغییر داد؟
اصلا مسیر انقلاب تغییر دادن نبود، ما قصدمون نجات مملکت بود، نه مسیر کلا به دست آوردن مملکت بود، قصد ما مسیر نبود. ما یک در واقع ضربه جانکا، نه از طریق تنها نظامی. شما نگاه کنید نظامی غیر نظامی، ما دو سیستم با هم دیگه داشتن کار میکردن، یکی نظامی بود یکی غیر نظامی، و این شاخه های متعددی رو داشت و خیلی ها بودن که غیر نظامی بودن و در این عملیات شرکت داشتن.
بله.
ولی دلیل نبود. به همین دلیل من نمیتونم بگم، ببین کودتا یک واحدی انجام میده که سر کار هست و کار رو تمام میکنه، این اون حالت نداشت. این طرح هم که میگن، این طرح به وسیله سرهنگ بنی عامری و سرهنگ نیکباغری و انجام شده بود و پرورش یافته بود به وسیله خود افرادی که در کانون در واقع بودن و هیچ دولت خارجی روی اون تأثیری نداشت و خبر نداشت، نیازی هم نداشتیم راستش. حتی ما برای فرار کشور عراق رو هم در نظر نگرفتیم. من تعجب میکنم که این طرح رو سعی میکنن حتی به عراق هم پیوست بدن. ما اصلا یکی از دلایلی که حتی بعد از اینکه کودتا قیام عقیمان که ما آمدیم به بیرون و شروع کردیم به فعالیت کردن، ما خیلی قوی تر شده بودیم که میتوانستیم ضربه دیگری رو برگردیم بزنیم و محکمتر.
و گزارش هم بود که عده ای هم هلیکوپتر رو در واقع به ترکیه بردن و اونجا پناهنده شدن، بعدن به آمریکا رفتن.
از ما نبودن. بله. از ما نبودن، از ما هیچ کس نبود که من خودم شب دوم پرواز داشتم، هنوز من لو نرفته بودم، به عنوان سرشاخه پایگاه شب دوم پرواز داشتم، نگهبانی از پیرانشهر تا ایلام رو داشتم. خب من خیلی راحت میتونستم هم به ترکیه برم هم به عراق برم، ولی ترجیح دادم چنین کاری رو نکنم و برگشتم. نه
دکتر میلانی، مطالب جالبی عنوان میشه اگر در این ارتباط که اشاره هم کردن الان آقای بیت اللهی، این به یه شکلی همکاری بود بین ارتش و نیروهای دموکرات ملی حالا یا سکولاری، به نظر شما پدیده قابل توجه بود بعد از اون مسیری که انقلاب به سرعت نیروهای خودش رو حذف می‌کرد؟ آقای بازرگان از یه طرف، آیت الله شریعت مداری، مجموعه که در واقع داشت به سمت حذف مجاهدین و همینطور میرفت جلو، این از این جهت این اهمیت داشت به نظر شما اتفاقی که داشت در اون مقطع میافتاد؟
من فکر می‌کنم اهمیت داشت به لحاظ اینکه همون ارتشی که بختیار پشت کرده بود و یکی از علل سقوط بختیار همین پشت کردن ارتش بود، و اون هم امروز می‌دونیم ارتش با میانجیگری آمریکا با آیت الله خمینی آشتی کرد. اسناد این کاملا الان دیگه غیر قابل انکاره به گمان من. ولی همون ارتش در فاصله خیلی کوتاهی به این نتیجه رسید که اون توافقی که صورت گرفته داره خلافش عمل میشه، سران ارتش دارن کشته میشن، مملکت داره به یه طرفی میره که اونها مایلش نبود، مایل نبودن. آیت الله خمینی دائم نگران این بود که ارتش ارتش سلطنت طلبه و طرفدار شاه هستن، ولی خواست این افراد به نظر نمیاد، یا خواست بختیار که نقش بسیار مهمی در این ماجرا داشت.